أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد تأثیر اجزاء یک جمله در مفاد همدیگر هست. قاعده ای در مورد عده ای از واژه ها مطرح شده که اینها اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. معروفترین مثالش فقیر و مسکین هست. خب ما صرف نظر از این که در این مثال خاص آیا این قاعده درست هست یا قاعده درست نیست، میخواییم ببینیم آیا منطقا و بر اساس قواعد زبان شناختی و شکلگیری ظهورات کلام این قاعده قابل توجیه هست یا نیست. به نظر میرسه که بشود این قاعده رو توجیه کرد، هرچند به عنوان یک قاعده عام درست نیست. یه نکاتی وجود داره، اون نکات میتواند فی الجمله این قاعده رو توجیه کنه. اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع دو گونه میشود مطلبی رو گفتی که این که معنای این دوتا واژه یکی باشند ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن معناشون مختلف بشه. یکی این که معنای این دوتا واژه مختلف باشند ولی وقتی جدا از هم باشه معناشون واحد بشه. یعنی اذا اجتمعا افترقا این تحقق پیدا کنه، یعنی اصلش افتراق معنیش یکی باشه، افتراقش برخلاف قاعده اولیه باشه. یکی این که اجتماعش در هنگام افتراق برخلاف قاعده اولیه باشه. خب ببینید، یکی از نکاتی که سبب تعمیم واژه ها میشه حمل یک واژه بر مثال هست، مثل رجل شک بین الثلاثه و الاربعه که مراد مطلق انسان میتواند باشد. حالا یک کسی ممکنه در یک جمله رجل باشه، از رجل مطلق انسان اراده بشه، در یک جمله دیگه مرعه باشه، سوال از خصوص یک خانمی کرده و از باب مثال فهمیده بشه، هر دو اینا مفادشون یکی بشه. البته از باب مثال بودن نیازمند ضمیمه شدن تناسبات حکم موضوع هست. سائل سوال مورد ابتلا خودش رو کرده، گفته خواهرم در هنگام نماز شک کرد. امام علیه السلام میفرماید فلتبن علی الاکثر. خب عرف میگه که این خواهر من که در دلیل ذکر کرده چون محل ابتلاش بوده و الا در حکم شرعی دخالت نداره، از اون طرف رجلون شکم این از ثلاثه و الاربعه که امام ذکر کرده میتونه از باب مثال باشه. حالا از باب مثال، حالا ما قبلا توضیح دادیم که اینکه از باب مثال رو ما میتوانیم از مقوله مجاز در حذف بگیریم، کلمه مثلا رو مقدر بگیریم بعدش، ولی روشنترش این هست که مراد استعمالی خاصه ولی مراد تفهیمی عامه. بعضی چیزها بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی تفاوت هست. علی تقدیر ممکنه دو تا واژه به تناسب تو که موضوع از باب مثال فهمیده بشن، وقتی از باب مثال فهمیده میشن معناشون یکی بشه، یعنی مراد تفهیمی نهاییش. از اون طرف ممکنه دو تا واژه معناشون یکی باشه ولی در کنار هم که قرار گرفتن معناشون فرق کنه، یا اینکه معناشون عموم خصوص من وجه باشند ولی در کنار هم که قرار بگیرند متباین میشن، که بحث فقیر و مسکین هم ظاهرا از این سنخ هست. در مورد فقیر و مسکین در کتب لغت معانی مختلفی ذکر شده، اشتقاقات مختلفی هم برای فقیر هم برای مسکین ذکر شده که اکثرش دلیل خاصی نداره. اون چیزی که در روایات ما در مورد فقیر و مسکین ذکر شده این هست که میگه الفقیر و من لا یسأل و المسکین و من یسأل. آیا در معنای وضعی فقیر و مسکین عدم سؤال و سؤال اخذ شده؟ به نظر میرسه که نه، اینجور نیست. فقیر معنای اولیه وضعیش یعنی نیازمند، مسکین دو تا معنا براش ذکر کردن، بعضی اون رو از سکنه گرفتند به معنای زمینگیر، کسی که میزان احتیاج و گرفتاریش اون رو زمینگیر کرده، یکی دیگه ای که سکنه به معنای ذلت، مسکنت به معنای ذلت باشه و میمش هم اصلی باشه مسکنت. کل این جمله به نظر میرسه که با توجه به خصوصا تفسیر روایات در مورد مسکین به الذی یسأل، مسکنت به معنای مسکین به معنای ذلیل باشه. توضیح و ذالک یه نکاتی رو من در توضیح مفاد فقیر و مسکین عرض بکنم. اصل فقیر به معنای نیازمنده، ولی اینکه نیازمند در چه جهت نیاز داره این بستگی به تناسبات حکم موضوع است. بعضی وقتا مراد از نیاز اون احتیاج ذاتی افراد هست، انتم الفقراء الی الله، این یکی، یا الفقر و ردائی از پیغمبر نقل شده. اینا یک جنبه های معنوی هست نه جنبه های مادی. یه موقعی فقیر مراد فقیر مادی هست در جهت مادی. خب در اموری که مربوط مثلا در بحث زکات که یکی از اصناف مستحقین فقراء هستند، این حکم زکات تناسب داره که مراد از فقیر، فقیر از جهت مالی باشه. کلمه مسکین هم به معنای ذلیله، کسی که دیگران با نگاه حقارت به اونها نگاه میکنن، کوچک میشمرن، این مفهوم ذلیل بودنه. بین فقیر و مسکین در معنای اولیه لغتی عموم خصوص منوج هست. فقیر یک امر، حالا همون فقیر مالی رو هم مرادم هست، و همچنین مسکینی هم که از جهت مالی ذلت در موردش مطرح باشه. خب بین فقیر و مسکین ذاتاً عموم خصوص منوجه. یک کسی ممکنه نیازمند باشه ولی دلیل نباشه، چون مثلا نیازش رو اشخاص ندونن. خب این چون نمیدانه و بروز نداره نیازش، اون ذلت که ناشی از نگاه تحقیرآمیز دیگران هست در موردش صادق نیست. از اون طرف ممکنه شخصی از جهت مالی حقیر باشه ولی واقعا نیاز نداشته باشه، سائل به کفایی که نیازم نداره ولی خودشو در معرض سوال قرار داده و سوال میکنه. پس بنابراین بین فقیر و مسکین در اصل وضع لغتی و مخصم الوجه هست، ولی یه سری نکاتی هست که مفاد اینها رو تغییر میده. یکی از نکات بحث تناسبات حکم موضوعه. تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که کسی که ذلیل هست ولو واقعا احتیاج نداره، اون مستحق زکات نباشه. زکات به اعتبار رفع نیازه. اون
نکته اغلایی و شرعی یکی در مورد زکات هست این هست که شارع مقدس برای برطرف کردن نیاز گروهی از مردم زکات رو واجب کرده. بنابراین مراد از ذلیل که معنای مسکین هست، مطلق ذلیل نباید معنا کنیم، فقیر ذلیل باید بگیم. اون تناسب فکر موضوع اقتضا میکنه کسی که به دلیل احتیاج فقیر شده است، ذلیل شده است، احتیاجش در حدی است که او رو به سوال وادار کرده، که احیانا خود اون سوال هم ذلت و خاری به دنبال میاره. خب این یه جهت که تناسب حکم موضوع مسکین رو مضیق کرده. از اون طرف یه نکته‌ای هست، اون اینه که در جاهایی که امکان داشته باشه که یک واژه‌ای ولو به جهت اطلاق انصراف به یک معنای خاصی پیدا کنه، کنار هم قرار گرفتن دو واژه میتواند معنای این واژه ها رو تغییر بده. دیروز مثالی زدم، عرض کردم افا این ماتا او قتل، ماتا ذاتن اعم از این هست که سبب مرگش حتف انف باشه یا یک عامل غیر طبیعی مرگ رو به دنبال بیاره، ولی این امکان وجود داره که ماتا انصراف داشته باشه به مرگ حتف انف. انصراف نیاز به قرینه داره، عطف قتله به او به ماتع قرینه بر این هست که مراد از ماتع معنای اطلاقشه. در جایی که عطف به او باشه خب مطلب واضحه. به نظر میرسه در جایی که عطف به واو هم باشه، اگر امکان این باشه که معانی دوتا واژه رو ما به گونه‌ای ولو به جهت اطلاق و انصراف و اینها از اون معنای اولیه وضعی تغییر بدیم که اینها معناهاشون متغایر بشن و متباین بشن، ظهور عطف در این معناست. ما ببینید گاهی اوقات واژه های مترادف رو به هم عطف میکنیم، میگیم مهر و محبت، مملکت و کشور، مثلا مهر و خورشید، مثلا ممکنه اینها رو به هم دیگه عطف کنیم. ولی در جایی که واژه های ما مترادف نیستند، مثلا رابطه شما خصوص من وجه هست، ولی می توانه کاری بکنیم که اینا رابطه شون از او خصوص من وجه تبدیل بشن به متباین. عطف یک واژه می تونه منشأ این تباین بشه. یکی از نمونه هایی که به نظر میرسه که عطف منشأ تباین هست، بحث بعدی هست که ما دنبال خواهیم کرد در مورد اینکه المسلمون و المسلمات، مسلمون معنای ذاتیش اهم از مرد مسلمان و زن مسلمانه، ولی مسلمات که بهش عطف میشه مراد خصوص مرد مسلمان میشه. اون از همین نمونه هاست که عطف منشأ تغییر مفاد اولیه کلام و قرینه بر انصراف میتونه باشه. به نظر میرسه که مسئله فقیر و مسکین هم از همین سنخ هست، که وقتی این دوتا کنار هم قرار میگیرند، اولا عرض کردم مسکین در آیه زکات به قرینه مقام مراد مسکین ذلیله. مسکین ذلیل یعنی مسکینی که شدت مسکنت شخص رو به سوال وادار کرده، منشأ اون سوال و ذلتی رو که از سوال ناشی میشه به خاطر شدید بودن درجه فقر شخص هست. بنابراین مسکین به معنای فقیر سائل میتونه باشه. از اون طرف عطف مسکین به فقیر میتواند معناش این باشه که مراد از فقیر مسکین غیر سائل باشه. توضیح ذالک این که نفس سوال گاهی اوقات منشأ میشه که اشخاصی رو براش حق جعل نکنن، به دلیل که خیلی از این کفایی که سائل به کف هستن دروغ میگن، واقعا نیاز واقعی ندارن و سوال میکنن، و الا اگر اینا دروغ نمیتونه باید هفت لولا انهم یکذبون ما افلح من رد سائلا، اگر واقعا این نبود که بسیاری از سائلها دروغ میگن و واقعا نیازمند نیستن، این خودش یک فرار گاهی هست برای انسانها که انسانها رو از رد سائل نجات میده و از مصیبت گرفتاری که رد سائل احیانا بر انسان پیش میاره رو نجات بده. یه قصه در کتاب مرحوم شیخ محمود میسمی دارالسلام هست که حاجاقام رو نقل کردن، تو جور هم نقل شده که چکیدش این هست که میگه من خیلی وضعم خراب بود و اینها، یک کسی به من گفتش که فلان آقا اخیراً خلاص پولی براش دستش رسیده و اینها، خوب هست که وضعیت تو به او بگی و فلان و اینها. خب شیخ محمود هم بسی جز مقررین دست شیخ انصاری بود و ملا بود و آدم اینها، میگه من یک چیزی نوشتم و به همراه یکی از نوشتجات خودم به این واسطه دادم که ببره پیاده به اون آقا و برده بود داده بود به اون آقا، و اون آقا گفته بود که من علمیت ایشون رو با خبر هستم، نیازی نبود به این کتاب و اینها، نیاز ایشون رو هم میدونم ولی خدا خودش برسونه. میگفت شیخ محمود مسیح میگه مثل که دنیا سر من خراب شد، من اصلا نمیخواستم همچی چیزی، رفیق ما رو مجبور کرده بود که این کار رو بکنم اینا. بعد رفتم خدمت حضرت امیر گفتم که یا امیرالمومنین، اگر من در این درخواست اشتباه کردم منو مجازات کن، ولی اگر من در این درخواست اشتباه نکردم دیگه چرت کنم، خودت میدونی. بعد میگه که همون روز فرداش یک کسی گفت شنیدی اون آقا چی شد؟ گفتم چی شد؟ گفتی چی؟ راسته لبونش بند اومد و دیگه نمیتونه حرف بزنه و فکر کرده چی شد. و بعد از اونم دیگه هیچ وقت نتونست اون جایگاهی که باید داشته باشه اون. من البته نمیشه حاج آقا چیز میگه من شناختم که مراد کیه و اینها، ولی من خب نمیشناختم، ولی قرارم اینه که به هر حال رد سائل خودش خیلی چیز داره، مکافات داره. معروفه که حضرت یعقوب یک موقعی، خود حضرت یعقوب نه، اطرافیان حضرت یعقوب سائلی رو که در خونه حضرت یعقوب رو زده بودن رد کرده بود، همین باعث شده بود که ایشون به فراق یوسف مبتلا شد. این داستان ها تو روایات ما هست. حالا ولی به هر حال چون سائلین خیلیشون دروغ میگن، این خودش زمینه هست که یه شخص خودش رو شیف کنه که من خلاصش مطمئن نشدم که راست میگه، ولی اگه راست میگفت که کمکش میکردم. اینه که نفس مسئلت و سؤال میتواند منشأ مانع استحقاق زکات باشه. اینجا انما الصدقات للفقراء والمساکین ممکنه عطف بر مساکین به این جهت باشه که سؤال سائل اگر واقعا مسکنت واقعی و فقر واقعی وجود داشته باشه، مانع از استحقاق نیست، که انه اون فرد روشنه فقیر، فقیری هست که سوال نمی کند، فقیر غیر سائل اون مشخصه، فقیر سائل رو عطف کرده به فقیر برای اینکه این فرد خفی رو هم داخل در حکم کنه. خب این فقیر سائل وقتی عطف میشه به فقیر، اون فقیر رو به معنای انصرافیش، یعنی اون قدر متیقنیش، اون معنایی که قطعا مشمول ادله زکات هست منصرف میکنه معناش رو. این میتونه این شکلی باشه. حالا اینجا یک دو تا نکته، اشاره به یک دو تا نکته مفید هست. یکی این که ببینید بعضی از واژه ها هست معنای وضعیش یک معنای واقعیه، ولی معنای انصرافیش معنای اثباتیه. مثلا علم، عالم معناش کسی هست که دانش داشته باشه، چه این دانشش معلوم باشه چه معلوم نباشه. جاهل یعنی کسی که علم نداره، چه علم نداشتنش معلوم باشه چه مجهول باشه. ولی گاهی اوقات عالم به معنای عالم معلوم و جاهل به معنای جاهل معلوم انصراف پیدا میکنه. با همین جهت مثلا میگن که اکرم، مثلا اکرم ساده عالمن کان او جاهلن او مجهول الحال. این مجهول الحال رو که عطف به عالم و جاهل کردیم، این معنیش اینه که مراد از عالم عالم معلومه، مراد از جاهل جاهل معلومه. و الا اگر مراد عالم واقعی باشه و مراد از جاهل جاهل واقعی باشه، این دوتا شق ثالث ندارن. این که مجهول الحال رو بهش عطف میکنیم به دلیل همین هست که این عالم و جاهل مراد عالم معلوم و جاهل معلوم هست. این شکلیه. گاهی اوقات واژه ها به جهت انصرافی مثلا انصراف پیدا میکنه به کسی که عالمیتش معلوم باشه و این انصراف به معلوم. گاهی اوقات ما همین عرض کنم خدمت شما مجهول الحال رو که عطف کردیم، خود همین مجهول الحال منشأ می شود که انصراف به معلوم پیدا کنه. ولی نه اینکه کلمه عالم ذاتن به معنای عالم معلوم باشه، جاهل معنی جاهل معلوم باشه. عطف مجهول الحال میتواند اون معنای انصرافی به کلمه بده. این شکلیه. عرض کنم گاهی اوقات هم مثلا ممکنه مراد از فقیر، مثلا یا مراد از مسکین، مسکینی که مسکنتش ظاهر شده باشه. مسکین بگیم مراد اون نیاز واقعیه، ولی نیاز واقعی گاهی اوقات منشأ میشه که اون نیازش بروز کنه، اشخاص متوجه بشن. مسکین به معنای مسکین ظاهر المسکنه مراد باشه، چون مسکین مراد مسکین ظاهر که ظهور مسکنتش به جهت سؤاله. سؤال مقدمه است برای شناخت مسکنت شخص. بگیم مراد از مسکین مسکین ظاهر المسکنه هست و این منشأ بشه برای اینکه فقیر به فقیر واقعی که مسکنت فقرش ظاهر نباشه حمل بشه. علای تقدیر میخوام عرضم این هست که میشود فقیر و مسکین به جهت اولا تناسبات حکم موضوع از یک طرف، از یک طرف ظهور عطف در عطف متغایرین به هم در جایی که امکان داشته باشه که معنای واژه ها به گونه ای تفسیر بشه که متغایرین بشه، ولو به جهت انصرافات و امثال اینها، اینها منشأ میشه که مثلا فقیر و مسکین وقتی در کنار هم قرار بگیرند اینا معناشون متفاوت بشه. البته اینجا یه نکته ای رو من اشاره بکنم، این که در روایات فقیر و مسکین رو معنا میکنه الفقیر و من لا یفعل و المسکین و من یفعل. من فکر میکنم در تفسیر مطلق فقیر و مسکین نیست، تفسیر آیه زکات هست، چون اینکه به طور کلی ما فقیر رو معنا کنیم به نیازمندی که سوال نمی کنه، نه همچی چیزی نیست. فقیر قطعا معنای عامی داره، چه سوال بکنه چه سوال. اون نیازمند هست، حالا این نیازمند چه نیازش کم باشه زیاد باشه، سوال بکنه سوال نکنه، در فقر سوال نکردن نخوابیده. در خصوص آیه زکات به قرینه مسکین میتواند فقیر به معنای من لا یسأل باشه، اما اینکه بخوایم بگیم کلن فقیر به معنای من لا یسأل، به نظر میرسه این مطلب درست نیست. در مورد این آیه شریفه بعضیا در این روایاتی که فقیر و مسکین رو معنا میکنن، دیدم آقای منتظری تعبیر میکنه که اینا دلیل نداریم که ناظر به خصوص آیه زکات باشه، به قرینه این که تو بعضی از این روایات، الان تو بعضی از روایات ذیل آیه زکات آوردهشون میگه، ولو ذیل آیه زکات هم آورده باشه معلوم نیست که مفاد رو در خصوص آیه زکات بخواد معنا کنه، نه معنای آیه رو به طور کلی میخواد معنا کنه. کاشفش هم اینه که تو بعضی از روایات هست والباعثو اجهدهم، والباعثو اجهدهم دیگه در آیه زکات که باعث وجود نداره، ولی به نظر میرسه که اولا این که ما یقینا کلمه فقیر معنای اولیش درش عدم سوال نخوابیدیم، معنیست که همه ما درک میکنیم و مثلا انتم الفقراء الالله، این معناش این نیست که شما از خدا سوال نمیکنید، اصلا در مقامی که سوال هم بکنید، شما نیازمند به خدا هستید، برید از درگاه خدا سوال هم بکنید. فقر درش عدم سوال اصلا نخوابیده، این واضحه. اینه که خود همین وضوح عدمه. حالا در مورد مسکین ممکنه شما بگید مسکین چون مفهومش ذلت هست به معنی ذلیل هست و این باید یک نوع ملازمه داره سوال با ذلت، اون حالا مسکینش رو تازه اونم نه مرادف باشن. مسکین به معنی الذی یسأل نیست، مسکین یعنی ذلیل، سوال منشأ ذلت هست. ولی خب حالا اونو در مورد مسکین یه مقداری ذلت رو به یه معنایی میتونیم ما بپذیریم، ولی در مورد فقیر قطعا فقیر اختصاص به لا یفعل نداره. خود همین قرینه است برای اینکه این ناظر به این آیه شریف است. اما اینکه باعث اجهدهم، من فکر میکنم در واقع میخواد باز هم باعث، هم باعثی که در قرآن هست رو میخواد معنا کنه. اینا تفسیرهای آیات قرآن هست، یعنی اصل اولیش مربوط به این عرض کنم خدمت شما، باعث در قرآن کجا اومده الان شما نه نه میگه خصوص آیه زکات نیست، همه مواردی که کلمه فقیر در ادله شرعی وارد شده ناظر به اونه، که در نتیجه عمده قضیه این هست که در کفارات مسکین ذکر شده، در آیه قرآن هم و اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اون آیه شریف اومده. آیا این مسکینی که درش کفاره میتواند دریافت کنه، این مسکین باید از فقیر عادی فقیرتر باشه، به نحوی باشه که زمینه سوال درش فراهم باشه امثال اینها، یا اینجوری نیست؟
و اطعم الباعث الفقیر.
ببینید
اطعم البائس الفقیر، من عرض کنم خدمت شما، فقط همینجاست دیگه، فکر میکنم این هم ناظر به خصوص این آیه است. قبل از این قانع معتره
لیشهد منافع لهم یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعم البائس الفقیر.
عرض کنم خدمت شما و اطعم البائس الفقیر، اولا کلمه بائس خالی رو که میخواد بگه بائس مراد این اصلا یک نوع تناقضی، اگر مراد این هست که فقیر اون کسی هست که مرتبه اول فقر رو داره، بائس اون کسی هست که بالاترین مرتبه فقر رو داره، بائس الفقیر دیگه در آیه قرآن چی میشه؟ اگر مراد این هست که میخواد واژه ها رو تنها معنا کنه، با فقیر رو معنا کنه، مسکین رو معنا کنه، باعث رو معنا کنه، این باعث الفقیر که این تناقض باید داشته باشه، جمع نمیتونه باشه. فرض این هست که بین باعث و فقیر تباین هست، پس یک مصداق واحد نمیتونن هم باعث فقیر. من تصور میکنم والبائس اجهدهم اشاره به همین آیه والبائس الفقیره، یعنی اون کسی که هم بائس بودن در موردش مطرح شده هم فقیر بودن در موردش مطرح شده، اینی که روش تاکید داره میکنه، هم حالش بده و حال بد بودنش هم به خاطر فقر و گرفتاری و امثال ایناست، این در این آیه شریفه یعنی اصلش در مورد آیه صدقات هست. ولی این صدقات گاهی اوقات صدقه‌ای که در آیه زکات هست مطرحه، یکی صدقه‌ای که در حج مطرحه. در حج هم یعنی اینا همشون تفسیر مواردی که صدقه باید داده بشه، صدقاتی دو که داده میشه، ولی حالا چه صدقاتی که از در زکات داده میشه یا صدقه‌ای که در حج داده میشه که گوسفند قربانی میشه و اونو تصدق داده میشه، یعنی واژه هایی که در آیات مربوط به تصدق وارد شده اونها رو میخواد معنا کنه، حالا یا صدقاتی که مصداقش زکاته یا صدقاتی که مصداقش عرض کنم قربانی حج است و امثال اینها. و این معناش این نیست که تمام میخواد بگه مسکین در همه موارد به این معنا هست. این مطلب مهمیه که آیا ما در مورد عرض کنم خدمت شما در مورد کفاره حتما این مسکینی که هست همین مسکینی هست که در آیه صدقه مراد هست، یا اون مسکین معنای دیگری میتونه داشته باشه. حالا اون البته یه نیازی به بررسی کاملتر روایات مسکین و فقیر و امثال اینها داره، ولی میخوام عرض بکنم این روایات که آمده تفسیر کرده فقیر و مسکین و باعث، به نظر میرسه که نمیخواد ذاتن اینها رو معنا کنه، در آیات مربوط به صدقه میخواد معنا کنه، بقیه اینه که فقیر حتما مربوط به این آیات هست، فقیر حتما مربوط به این آیات هست، اون هم فقیری که هست فقیر رو در آیه زکات رو میخواد بگه، اون هم مسکینه در آیه زکات، اون باعث هم البائس الفقیر، این مجموعه البائس الفقیر یعنی اونی که در آیه قرآن ذکر شده میخواد بیان کنه. بنابراین اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که ما این قاعده عامی که ذکر شده که اینها اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا به نحو فل جمله پذیرفتنی هست، جایی که تناسبات حکم موضوع اقتضا می کند که اینها در هنگام اجتماع معناشون متفاوت بشود، خب اب نداره اون تناسب حکم موضوع، تناسب حکم موضوع و ظهور عطف در تغایر، همچنین جایی که تناسبات حکم موضوع اقتضا کند که اگر اینا مختلف باشن معناشون واحد باشه، جایی که تناسب موضوعی همچین اقتضایی داشته باشه. و ما خیلی مثلا در مورد کفاره که مسکین ذکر شده ما بگیم تناسب موضوع اقتضا میکنه به مطلق فقیر باید بتوانیم انسان بده، خیلی روشن نیست. اینو باید آقای منتظری اصلا مطرح میکنه که کفاره چون مقدارش کم بوده، این مقدار کم متناسب هست برای اون کسایی داده بشه که خیلی فقرشون شدیده. کفاره خب موارد عرض کنم نسبت به صدقات و زکوات و حج و امثال اینا خب حجمش کمتره، این متناسب هست که موارد کم داده بشه و امثال اینها. البته این نکته هم عرض بکنم، ول باعث الفقیر، من احتمال میدم این باعث الفقیر ابتداءً مصرف قربانی ها باعث فقیر بوده، چون اوائل خیلی فقرا شدیدی وجود داشتن. تو روایات هست میگه که ما کنا ننها ان اخراج اللحوم به منا، به دلیل اینکه فقرای شدیدی وجود داشتن و فقرایی در منا بودن، میگفتیم به همون فقرایی که در منا هستن داده بشه، ولی الان دیگه مقدار چیزها گسترش پیدا کنه فلا بحث به این که اون رو از منا خارج کنیم و اینها. من میخوام بگم که الان شما در نظر نگیرید که مقدار قربانی ها خیلی زیاده، این در اول نزول آیه ظاهرا مقدار قربانی ها خب کم بوده و مقدار فقرا زیاد بوده و چی؟ چی؟
ایام تشریق
ایام گوشت ها رو خشک میکردن، ولو خشک هم میکردن فقرای اونجا بودن که آمده بودن برای اینکه حالشون خیلی بد بوده که از همین گوشتایی که خشک میشه بگیرن ببرن. ما الان این آفریقایی ها خیلی شایع بود، میومدن تو منا، اصلا یکی از آفریقا مثلا پامشود میومد، یکی از انگیزه های آمدنشون نمید که از این گوشتای قربانی های منا و اینها استفاده کنه. البته الان دیگه چون سختگیری میکنن نمیذارن افراد بدون مجوز و بدون ویزا و اینها بیان، خیلی دیگه کم شما میبینید، ولی مثلا 15 سال 20 سال قبل فراوون بودن از این افرادی که به خصوص افرادی که از جهت جسمی داغون بودن، دستش شکسته بود، پاش شکسته بود، چیش شکسته بود، اینا اصلا ویل بودن اصلا. یعنی اینا اصلا حالا قرارم این هست که اینکه الان میزان قربانی ها خیلی زیاده، این دلیل برای این نیست که باعث فقیر مراد خصوص اجهد و همی که در روایات هست نباشه. این از ابتدای نزول آیه مراد اجهد و هم بوده، ولی خب از روایات استفاده میشه که حکم به طور دائمی اختصاص به اون مراتب شدید نداشته. در ابتدا خب یه سری فقرهای شدید بودن، به اون فقرهای شدید اختصاص داده بودن. حالا به تناسب وقت گذشته فقط یه چیز بگم، این رو این حالا فردا میگم، یه روایت جالبی هست در مورد اصحاب صفه، این رو بعدا عرض میکنم دیگه فرصت گذاشته فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبی محمد و آله.